پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
به نام خداوند بخشاینده بخشنده مهربان. سلام بر شما ایرانیان عزیز در سراسر ایران زمین. از لطف و محبت شما به این برنامه واقعا من سپاسگزارم. ما گاهی ناپرهیزی میکنیم و در جلسات سخنرانی ها دعوتمون میکنن میریم، مخصوصا دانشجویان. من در هفته‌های گذشته چند سخنرانی داشتم، یکی در دانشکده حقوق دانشگاه تهران در مورد میرزا کوچک خان، قهرمان شهید ایرانی، که خیلی لطف کردن دانشجویان و خیلی براشون جالب بود. جناب آقای دکتر عباس ملکی در این جلسه نقشه ای از دریای کاسپی، یعنی دریای مازندران یا دریای خزر رو به نمایش گذاشتن و توضیحات بسیار جالبی دادن. بنده هم در ابتدای جلسه درباره میرزا کوچک خان و جنبه های مختلف قیام این مرد شریف و متدین و ایرانی راستین صحبت کردم. جلسه بسیار بهتری داشتیم و جالبتری از نظر تعدد هزار، یعنی حدود 7000 نفر در دانشگاه شریعتی که مخصوص خانوم هاست، دوشیزگان هستن، و جلسه خیلی خوب بود و من فهمیدم که چقدر این برنامه مورد توجه دانشجویان و مردم عزیز ایران قرار گرفته. خیلی برای من کتاب بفرستید، من واقعا ممنونم از شما. من باید به شبکه دو پیشنهاد کنم یک برنامه واقعا معرفی کتابم داشته باشیم. کتابای تاریخی عالی برای من میاد. یکی از بهترین کتابهایی که برای من فرستادن جناب آقای دکتر جهانشاه حاجی‌علی‌لو، ایشون از پزشکان برجسته کشور هستند، سرداران قره‌داغ، مرزبانان دژ ماد آتروپاتنا. ببینید چقدر این اسم قشنگه. مجموع اسناد خانواده حاجی‌علی‌لو و تصاویر زیبایی داره. حالا اگر تونستیم تصاویرم نمایش بدیم، که جوانی ستارخان هم عرض شد که تصویرش در این کتاب است. کتاب دیگه‌ای برای من فرستادن، روح ایران. واقعا ممنونم این کتاب رو برام رسید. مصدق و اشاعره کتاب دیگه‌ای است که برای من فرستادن، با 3 تا نوار از مرحوم دکتر مصدق از شیراز برای من اومد. سید حامد اکبری که خیلی هم جوان با استعدادیه. یکی از بهترین کتاب‌هایی که برای این برنامه رسیده، نام دریای شمال ایرانه. یکی از این وبلاگ‌ها نوشته بود که آقای معتزد خودش هم نمی‌دونه که نام واقعی این دریا چیه. نام این دریا کاسپیه. الان هم اکادمیسیان دکتر عنایت الله رضا، واقعا این مرد یکی از مفاخر ایرانه. ایشون اکادمیسیانه، یعنی در روسیه عضو آکادمی عالی علوم اتحاد جماهیر شوروی سابق بوده. ایشون از دانشمندانی است که سطح جهانی ایشون رو قبول دارن. کتاباش به زبان آلمانی، یونانی، ارمنی و خیلی زبانهای دیگه ترجمه میشه. ایشون نام کاسپی رو به اثبات رسونده. من درباره این بازم صحبت خواهم کرد. نام دریای شمال ایران کاسپی، که تمام نقشه‌های جغرافیایی میگن کاسپیان. کتاب دیگه‌ای برای من اومده، چرا عقب مانده ایم، آقای کوروش مرشد. دستش درد نکنه، خیلی زحمت کشته. کتاب بسیار جالبتری برای من اومده، میرزا آقاخان نوری، که همدوره‌ای دانشگاهی من، 4 سال بعد از من بوده و هر دو استاد دکتر گنجی هستیم، جناب دکتر پیروز مجتهدزاده. بسیار کتاب خوبی میرزا آقاخان نوری. من اینا رو واقعا وظیفه منش، برای که به من میگن و دلشون میخواد که مردم چه کتابای تاریخی خوبی منتشر شده بدانن. کتاب هفته نشریات وزارت ارشاد منتشر میکنه، فرهنگ و ارشاد، تمام کتابا رو دارن. خب ما رسیدیم به روز 8 اردیبهشت 1330. در این روز آقای دکتر محمد مصدق، لیدر اقلیت در مجلس شورای ملی، عرض شود حضور داره. در مقابلش جمال امامی نشسته. اقلیت تعدادشون 7 نفره که با خود دکتر مصدق 8 نفر میشن، به اضافه اکثریت مجلس دیگه الان طرفدار تز عرض شود ملی کردن نفت هستن. اکثریت نظر دیگه ای دارن، یعنی تعدادی از اون انگلوفیل ها طرفداران انگلیس به اشاره دربار. متاسفانه دربار مخالف ملی کردن صنعت نفت بود. اینا منتظرن که یک اتفاقی بیفته و یک کاندیدای مورد نظر بریتانیا یا آمریکا بر مسند نخست وزیری تکیه کنه. دو نفر در این به اصطلاح زمان مطرح هستن، یکی قوام السلطنه که آمریکایی‌ها خیلی بهش نظر مثبت دارن. آمریکایی‌ها قوام السلطنه رو به خاطر جریان آذربایجان و نیز ندادن امتیاز نفت شمال به روس‌ها یک رجل ملی می‌شناسن، تا حدودی هم حق با اونها هستش. قوام السلطنه پسرخاله دکتر مصدقه و در این حال یه آدمی هستش که بسیار متکی به خودش هستش، آدم قدرتمندیه، ولی شرایط دیگه قوام السلطنه هم نمیخواد. انگلیسی ها کاندیدای خودشونو دارن. کاندیدای خودشون چه کسی هست؟ سید ضیاءالدین طباطبایی. شما تعجب میکنید چطور سید ضیاءالدین طباطبایی باز هم در عرشبت که لیست انگلیسی ها قرار میگیره. برای اینکه انگلیسی ها در آن زمان توجهی به افکار عمومی ایران نداشتن. دولت انگلستان عرض کردم 1.56% به اضافه 1.4% سهام در شرکت نفت انگلیس و ایران داشت. حالا مجلس ایران در روز 24 اسفند و در روز 29 اسفند که قانون شد ملی کردن نفت رو تایید کرده، حتی اساسنامش و آیین‌نامش هم تهیه کرده. یک طرح 9 ماده‌ای است که براتون خوندم در همین برنامه هفته گذشته. در چنین شرایطی هستش که دولت عرشبت انگلستان راضی نیست، میگه خب ما اینو تو مجلس اگر بتونیم یک کاری کنیم که اوبستراکسیون بشه. اوبستراکسیون یعنی چی؟ یعنی نماینده تو مجلس حاضر نشن، تو مجلس حاضر نشن و این به تصویب نرسه، این به اجرا نمیرسه، یعنی نماینده ناچار میشن. اینقدر افکار عمومی طرفدار ملی کردن نفته و کسی که میخواد با ملی کردن نفت مخالفت کنه، مردم به چشم ملعون و خائن بهش نگاه میکنن. یکی از وکلای مجلس آن زمان برای من تعریف کرد، میگفتش در منزل خانوم من به من سرکوف میزد، میگفت مبادا مجلس نریا، تو باید بری و حتما رأی بدی به ملی کردن نفت. گماشته، نوکر، کلفت، آشپز، بقال سر کوچه، هر کسی اگر میدید که یک نماینده مجلسی نمیخواد رأی بده، این بود که به چشم خائن، به چشم ملعون بهش نگاه میکردن. ببینید دکتر عبدالرضا هوشنگ مهدوی یک دانشمند و این مترجم زبردست، حدود 70-80 جلد کتاب ترجمه کرده، یک کتابی نوشته روزهای افتخار درباره ملی کردن نفت. این وحدت و پیوستگی مردم ایران در مورد ملی کردن نفت فوق‌العاده بود. یعنی شما اگر نگاه کنید حتی جراید انگلستان رو میخونم براتون، اینا هم تحت تاثیر واقع شده بودن. گفتن اصلا هیچ زمانی نیست که ملت ایران اینقدر متحد و یک پارچه بشه. دو اقلیت بودن، یکی اقلیت متاسفانه درباری انگلوفیل که درونش چیز دیگه‌ای میگفت، ظاهرش که من طرفدار ملی کردن نفتم. الان ما از روی اسناد و مدارک متوجه میشیم، مثلا الان از روی کتاب بحران دموکراسی در ایران که من اینجا دارم متوجه ما میشیم که متاسفانه عرض شود که شاه مشورت با سفارت انگلیس میکرد. ببینید نوشته در همان روزی که آقای فخرالدین عظیمی که این کتاب و تز دکتراشه، در همان روزی که رزمارا به غرب رسید، علم از جانب شاه به دیدار شپر که سفیر انگلیس در ایران بود شتاف تا در باره دولت بعدی با او مشورت کند. خیلی جالبه، فکر کنید الان مثلا ما با یه سفارت خارجی مشورت کنیم که چه کسی نخست وزیر بشه یا وزیر دارایی بشه. و بعد ایشون هم رفته و آقای شپر طبق معمول آقای سید ضیاء رو گذاشته. ببینید سید ضیاءالدین طباطبایی میگفت من میخوام نخست وزیر بشم، ولی زرنگ بود، زیر بار نمیرفت. چرا زیر بار نمیرفت؟ برای اینکه درآمد فوق‌العاده در کشاورزی و دامپروری و پرورش خرگوش و چینچیلا و هر شود گندمی که بسیار عالی، حالا براتون خواهم خوند در موقعش از توی مطبوعات آن زمان، از روی اسناد اون زمان، که این چگونه کشاورزی داشت، جنجه میکاشت، گندم میکاشت، جو میکاشت. این شاید در ما 100,000 تومان درآمد داشت، اون موقع خیلی پول بود. روزانه 1,500 تومان خرگوش میفروخت. خرگوش و مسلمان ها مکروه میدونن، ولی خب خارجی ها میخوردن. به این مغازه های خیابان استانبول روزی 1500 تومن خرگوش میفروخت. یادم بود که اصلا خوشش نمیومد، زندگی داشت در سعادت آباد. این سعادت آباد رو 60,000 تومن خریده بود که الان نمیدونم تریلیون قیمتش میارزه، میلیارد میارزه. مجموعه سعادت آباد یک محله بزرگ تهران شده. این نمیخواد نخست وزیر بشه، ولی قول میده. انگلیسی هم پشت این ایستادن که این آقا نخست وزیر بشه. وزارت خارجه انگلستان سدزیا را به عنوان امید بخشترین نامزد نخست وزیری تلقی میکرد و میگفت امیدواریم سفارت آمریکا حمایت نکنه، چون اگر سفارت آمریکا هم حمایت کنه، تمام مردم میگویند که سدزیا یک کاندیدای انگلیسی و آمریکاییه. اینا گفتن به شاه، گفتن خودت انتخاب کن، یه نفر بالاخره پیدا کن دیگه. و ایشون اومد، همونطوری که اطلاع دارید دولت علا را آورد. آقای علا با آقای مصدق مشورت میکرد، چون علا و مصدق با هم دوست بودن. و در ششم اردیبهشت علا یک ملاقاتی با دکتر مصدق میکنه، هیچ صحبت از استعفاش نیست. ولی روز هفتم اردیبهشت جلسه ای تشکیل میشه و ایشون تصمیم میگیره استعفا بده و میره پهلوی شاه. چرا؟ برای اینکه آبادان به خون و خاک کشیده شده. عرض کردم که 3 نفر انگلیسی کشته شدن. قبلا در اسفند 1129 یه انگلیسی 5-6 تا سرباز ایرانی رو زیر اتومبیل کرد در حالت مستی و اعتصاب عمومی شروع شده در سراسر خوزستان. دولت انگلستان و شرکت نفت هم اعلام کردن چون مجلس ایران نفت رو ملی کرده، ما چه کار میکنیم؟ تمام مواجب و اضافه کار و تمام به اصطلاح اون مزایایی که به کارگران شرکت نفت میدادن اونو ما تعدیل میکنیم. یعنی فکر کنید یک کارگر که مثلا میگفته روزی 28 ریال، از این 28 ریال ببینید قیمتا رو در نظر بگیرید، اونور 128 میلیون لیره، کارگر ایرانی مثلا روزی 28 ریال، حالا 14 ریال شما کم میکنیم. و این کارا باعث شده بود که اعتصاب بشه. این وسط ما یک لولو خورخوره‌ای داشتیم به نام حزب توده. حزب توده هر جا خرابکاری، هر جا اعتصاب، هر جا شلوغکاری بود میومد وسط. مثلا در روزهای بعد براتون خواهم گفت، کاریکاتورا هم باز بیشتر و مفصل‌تر براتون نمایش خواهم داد که چه شعرهایی در بدی دکتر مصدق میگفتن، چقدر توهین میکرده که اصلا این ملی کردن نفت کار آمریکاییاست و ما باید سابوتاژ کنیم، اعتصاب کنیم. کارگرها رو برمی‌داشتن می‌بردن جلوی سفارت شوروی که به ما نان دهید. این کارو بارها کرده بودن ها. در زمان 1125 هم این کارو کرده بودن. 24 محمد مسعود نوشته بود کارت بخورد به آن شکمی که انسان برای پر کردنش جلوی سفارت خارجی برود و استغاثه کند. خب دوستان عزیز، ما صحبت امشب ما تا اینجا به پایان رسید. این رشته سر دراز دارد. ما تاریخ ایران را با شما بازگو خواهیم کرد انشاءالله در شب بعدی، دنباله این برنامه و نخست وزیر شدن دکتر مصدق و آن لایه‌های مرموزی که در مورد سدزیا قرار بوده سدزیا نخست وزیر بشه، مصدق نخست وزیر بشه، بالاخره براتون خواهم گفت. شب خوشی داشته باشید، آرزوی خانه گرم، سفره پر از برکت و شادی و امید برای شما دارم. خدا نگهدار.